أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و آرزوی توفیق من الله، سلامتی از هر حیث و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله. به فراز دیگری از پیمان وارد میشیم که در عین سادگی یکی از مهمترین فرازهاست و به اون بحثی هم که ما داشتیم و به خاطر اون بحث وارد میثاق شدیم، یعنی وحدت حکومت و دولت، چرایی این وحدت و در حقیقت استراتژی ها و قواعد حاکمه بر این وحدت رو بیان این فراز اینه که مرحوم آقای احمدی میانجی در مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلم جلد 3 صفحه 33 این رو آورده و به اجمال بحث کرد و اون رو 25مین فراز قرار داده طبق تقسیمات خودش از میثاق. اون فراز اینه: و انکم مهما اختلفتم فی من شیئن فان مرده الی الله، یا بله اینجا اللهش رو جا انداخت، الالله عز و جل و الى محمد صلی الله علیه و آله. شما مؤمنینی که در مدینه جمع شدید و شما یهودیان و شما مشرکان، همه تون در این پیمان هستید، ولی اختلافاتی که پیش می هم از اختلافات قانونی یا اختلافات قضایی و یا اختلافات اجرایی و حکومتی، و یا اختلافات شرعی، 4 اختلاف هست. اختلافات قانونی یعنی قانون حاکم بر مجموعه جدید، اختلافات قضایی یعنی هر گونه اختلاف شخصی یا عمومی که مربوط به قضا میشه، و اختلافات اجرایی، کشورداری، جامعه داری، روابط ما با بیگانگان، حالا با اینا صلح کنیم یا بجنگیم، مثل بحث امروز، حالا ما با آمریکا مذاکره بکنیم و به توافق برسیم یا نکنیم، و یا مباحث شرعی، شرع چی میگه، حق کدام است. این 4 اختلاف رو که میشه مجموع اختلافات رو درش جمع کرد، مرجعش چیه؟ مرجع رفع اختلاف کدام است؟ به عنوان مرجع رفع اختلاف تعبیر میکنه در پیمان به مرد دهو. مرد یعنی مرجع رفع اختلاف، الالله عز و جل و الى محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی بر اساس اسلام حل فصل میشه. خیلی بحث مهمی ها. جامعه ای که مخاطب پیمانه مومن توش هست، اما از مهاجر و انصار، مشرک هم توش هست، یهود هم توش هست، ولی قانون حاکم قانون اسلامه. لذا کفایت نمی کنه بگه مردهو الالله، مردهو الالله، خب یهود هم میگن ما الالله بود، نه الى محمدن هم هست. محمد صلی الله علیه و سلم چند شخصیت داره، از حیث هر چند شخصیتش باید بهش توجه کنید. یکی که نبی من الله، یعنی مرده الالله، خب من یهود، من نصارا، من مؤمن مدنی که دست به خدا ندارن. کی دست به خدا داره؟ نبی. کجا؟ قرآن. پس قرآن میشه مرجع رفع اختلاف، هم مرده الالله هم مرده الی محمد، هر دوتاش دلالت بر این جهت. دومین ویژگی اینه که پیامبر رسول است. رسول است یعنی رسالتی داره. جامعه مخاطب غیر از ایمان اهداف دیگری دارند. به نظر من فرق رسالت و نبوت این است. نبوت پیامبر مخبر عن الله، ولی مأموریت اجتماعی خاصی رو نداره. بسیاری از پیامبران اینجوری بود. معنی رسول یعنی فرستاده مأموریت خاصی رو. تفاوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با پیامبران پیشین در این است که رسالت اونها غالبا منحصر به قومشون. حالا منطقه یا قومی، چه نوح، چه موسی و چه عیسی سلام الله علیه مجمعه، اینا درگیر قوم خودشون بودن. موسی در بین بنی اسرائیل آمد، عیسی در بین بنی اسرائیل آمده، نوح هم که مخاطبش قوم نوح هست. کسی دیگه باقی نمونده. اونهایی که تو کشتی نجات پیدا کردن، پیامبر نوح پس از دعوت اونها به توحید که شکست خود این دعوت، گروه خاصی باهاش همراه شدن در کشتی، این گروه رو باید تکامل میدن. نسبت به اینها رسالت داشت. ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسالتش مخصوص به زمان و مکان خاصی نیست، بس جامعیت مخاطب رسالی پیامبر است. این هم دومین ویژگی پیامبر. سومین ویژگی پیامبر این است که پیامبر در مدینه و طبق قول درست برای تمام مسلمان ها امام است. پس امامت دو ویژگی داره، یکی امامت المسلمینه، یکی امامت مسلمین در حکومت اسلامی زمان پیامبر. این ویژگی هم مال معصومین هست علیه السلام. بقیه ائمه، ولی فقیه و دیگران، اینها مخاطبی اگر بگیم، همچنان که معتقدان به ولایت فقیه معتقدن که ولایت پیامبر همون ولایت رسول الله هست علیه السلام، که آقای خمینی دیگه اوج این مسئله است، ولی ولایتش مخصوص به دوره حیاتشه و برای مخاطبین زمان تولیشه. ولی در باب معصومین علیهم السلام این چنین نیست. اینها احکام امامی، احکام ولایتی برای همه دارن، الا که امام بعدی بیا تغییرش بده و تطبیقش بده. خب پس پیامبر شد مرجع اختلافات. من زیدش نوشتم که وحدت قضا، تشریع، تشریع هم اهم از قانون و شریعته. تفاوت قانون و شریعت هم باید بهش توجه بکنیم. وحدت قضا و تشریع و اجرا، اجرا باز اعم است، چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی. حالا خارجی باشه که ملاکش سرزمین باشه مثل امروز، یا ملاکش دین باشه مثل دیروز. قبلا دارال اسلام و دارال کفر، امروز سرزمینی با حدود اعتباری. میگه آقا این حدود ایرانه، اون چی که در داخل این حدود و مرز هاست میشه داخلی، اونی که خارجش هست میشه خارجی. حالا این داخل یا اون خارج چه مسلمان باشن چه نباشن فرقی نمی‌کنه. در حالی که قدیم اینجوری نبود، نه در اسلام و نه در مسیحیت و نه در یهودیت. دین عامل اصلی برای تفکیک افراد، اون هم دین مرتبط به مقامات دینی. عرض من رو دقت کنید، اینا مهمه. مثلا مسیحیت نبود فقط، مسیحیت کلیسای روم شرقی، مسیحیت کلیسای روم غربی تو اروپا. روم شرقی محلش قسطنطنیه است، استانبول. اونجا پاپی که در روم شرقیه میشد حاکم و سرزمین متعلق او بر این دیدگاه اداره میشود، یعنی فهم کلیسای شرقی از مسیحیت. ولی روم غربی بر اساس دیدگاه پاپ کلیسای روم غربی تنظیم میشود، که در قرن 17 اروپا این سیستم رو به هم زد. معروف است به وضعیت حاکمیت در وستفالیایی، وستفالیا اسم محله. بعد از جنگ های 30 مذهبی بین مسیحیان که کشته زیادی دادن، دنیای اروپایی به این نتیجه رسید که حاکمیت از کلیسا و دین جدا میشه. اونجا چیزی متولد شد به اسم کشور که ما امروز داریم، اصطلاحا بهش میگن نیشن استیت. خب پس قبل از نیشن استیت، که این نیشن استیت امروز تو دنیا جاری شده، یعنی کشوری که سرزمین داره، مردم داره، حاکمیت داره و حکومت داره، فارغ از دین. البته فارغ از دین به معنای به شرط لا نیست، به شرط لای از دین نیست که ما بگیم حتما باید لایک باشیم، سکولار باشیم. نه، این لا به شرط. چه شما بیاد یه حکومت دینی در سرزمین درست کنید، مثل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی سودان و افغانستان، و یا اینکه نه شاهنشاهی سعودی هم درست کنید، اونم اسلامیه، فرقی نداره. و یا اینکه اینا نباشه، مثل فرانسه باشه، مثل ترکیه باشه، که دین ممیزه حکومت نیست. که حالا کشورها به این اعتبار تقسیماتی دارن، من اینجا متعرضش نمیشم، در اون کتاب آزادی دینی مفصل اینا رو بحث کردم، نام کشورها رو، انواع حکومتها به اعتبار دین رو من بحث کردم. پس برگردیم به احسن هستم، ببینیم وحدت تشریع، چه قانون چه شریعت. وقتی در حکومت تبلور پیدا میکنه، خوب از ما دقت کن. دو، وحدت قضا، سیستم قضایی واحد. اینجوری نباشه که مثلا تو قم سیستم قضایی خاصی داشته باشه، تو تهران یه سیستم دیگه، تو کاشون یه سیستم دیگه. تفرق در سیستم نباید داشته باشه. سه، اجرا، چه در حوزه داخل چه در حوزه بین‌الملل. تفرق نباید بشه. خداوند می‌فرماید همه این امور اگر درش اختلاف بود، اختلافات باید توسط خدا و پیامبر حل بشه. یعنی چی؟ یعنی حاکم واحد خداست و پیامبر. این یه مسئله خیلی مهم، هم در کشورهای لایک، هم کشورهای دینی، هم کشورهای لابشر. این وحدت اگر نباشه، جامعه دچار نقصان. مثل این که بگیم آقا حالا برگردی تو سیستم سنتی حوزوی، میگه در هر جایی یه فقیهی هست که مرجع تقلید اون محل هست. چه رأیی حاکمه؟ بله، رأی اون مرجع. در حالی که یه جای دیگه رأی مرجع دیگری است. خب این اختلاف پیدا میکنه. اینم مرده الله و رسولهیه، یعنی هر دو تا مرجع میگن ما بر اساس کتاب و سنت داریم حکم میکنیم، ولی اختلاف حل کن نیست، بلکه اختلاف زاست. آقا این قانون رو آقای خمینی میگه این قانون اینه، حتی اصل ولایت فقیه رو آقای گلپایگانی میگه ولایت فقیه اینقدر دامن نداره. اصلا دو تا دیدگاه خیلی جدای از همه. درباره جرم‌انگاری، درباره مجازات ها، در مورد احکام خانوادگی، در مورد روابط خارجی، اگر وحدت از جامعه گرفته بشه، به ویژه وحدت شرعی، وحدت قانونی، وحدت قضایی، وحدت اجرایی، این جامعه نمیتونه پیوسته باشه، همبسته باشه. نمیتواند اون ولایت تحقق پیدا کنه، ولایتی که دو ساله داریم در مورش حرف میزنیم. در مقابل بیگانگان هم دوچار مشکل میشه. حالا اینو باید چجوری جمع کرد؟ اول انقلاب یکی از مشکلات جمهوری اسلامی همین بود. بعضی از آقایون گفتن خب آقای خمینی چرا رأیش حاکمه؟ چون حاکمه، چون فقیه. من فقیه هم حاکمه. چرا آقای خمینی به چی تمسک میکنه؟ به روایاتی مثل روایاتی که ناظر بر قضا هستن، بله، معتبره و غیر معتبره. ما هم همینطور عمل حوادث الواقع فرج و فی آیلا رو با تعهد زنا. شما آقای خمینی فقیهی، منم فقیهم. رضا مرحوم آقای اردبیلی میگفت یه دفعه آقای خمینی منو خواست، گفت برو تهران سراغ فلان آیت الله. به من خبر دادن ایشون تو محله خودش، تو مسجد خودش، قانون خاص خودش رو داره، همونجا قضاوت میکنه، همونجا حد میزنه، همونجا قصاص جاری میکنه. و من رفتم به ایشون گفتم اینجوری، گفت چه فرق میکنم آقای خمینی چرا ولایت داره؟ چون فقیه. منم بعد تو بحث قضا این مشکل پیش اومد. اینو ببینید شما حقوق خوانده ها، تو بحث قضا گفتن خب هر قاضی به اجتهاد خودش عمل کنه، اون وقت پس قانون چی میشه؟ اگر میگفتیم قاضی مجتهد به نظر خودش عمل نکنه، این خلاف اجتهادش بودی، بابا این درسته، اونی که تو قانونه درست نیست. اگر میگفتیم به اجتهادش عمل کنه، تفرق پیدا میشه. ازا یه جای قاضی حکم میداد یکی رو عفو میکرد، یه جا قاضی حکم میداد اعدام میکرد. چرا؟ اون میگفت این مصداق افساد فی الارض، اون یکی میگفت این مصداق افساد فی الارض نیست، مخصوصا در جریان هایی که عنوان خاص شرعی نداره، مثل افساد فی الارض کش داره بازه. اون یکی میگفت آقا این آقا چون عضو سازمان مجاهدین خلقه، و سازمان مجاهدین خلق یه سازمانی است که مسلحانه عمل میکنه، پس هر عضویش مفسد فلرزه، گرچه شخصا افساد نکرده یا کم کرده، یه کاری کرده زندانش هم رفته، میمدن حکم اعدام براش میدادن. در حالی کسی میگفت نه آقا، عضویت در سازمان فی نفسه افساد محسوب نمیشه، اونی که تو سازمان بوده قتل کرده، غارت کرده، وحشت انداخته، ولی نه هر کسی. ببینید تفاوت خیلی میشه ها، همین بحثای پیش میاد که پیش اومد. خب این فراز میخواد اینو به ما بگه، جامعه واحده ولایت وقتی تحقق پیدا میکنه که مهما اختلفتم فیه من شیئه فإن مرده الى الله و رسوله باشه. ولی کدام مردی؟ من میخوام جای قیدی اضافه کنم، مردی که نتیجهش بشه وحدت، نه مردی که نتیجهش بشه تفرق. اینم براتون بگم جالبه، برای اینکه مسئله رو خوب تصور کنید. یه وقتی یکی از دانشمندان علوم سیاسی آمده بود ایران، وزارت خارجه ایشون رو دانشگاه مفید هم بود، قدیم اینجوری بود اصلا، اون وقت کارهایی که مربوط به فقه و حقوق و این حرفا میشد آقایون میدونستن تو مفید روی مسائل کار کردن. این آقای حقوقدان بین المللی رو آوردن اینجا، بعد یه اشکالی مطرح کرد، این اشکال تو ایران هم مطرح بود، و اون اشکال این بود: شما کشور ایجاد کردید، کشور بدون تئوری وحدت نمیتونه پابرجا باشه. یک، شما دنیا رو دارید دعوت میکنید به پیروی از خودتون، دعوت دنیا به پیروی بدون وحدت تحقق پیدا. وحدت چی؟ وحدت قانونی اعتقادی. قانونی اعتقادی، من به اعتقادش کاری ندارم، به قانون کار دارم. و این اشکال وارد میکرد، میگفت شیعه دو تا تئوری داره برای وحدت قانونی. یه تئوری گذشته، یعنی قبل انقلاب، اسم تئوری مرجعیت. تئوری مرجعیت نتیجه چی آقا؟ وحدت اختلاف به تعدد مراجع. دو، تئوری ولایت فقیه. تئوری ولایت فقیهتون رو شما اعلام کردید ولی فقیه مسلمان‌های دنیا، ولی بعد فهمیدید این ادعای قابل تحققی نیست. عملا ولی فقیه شما منحصر شده به کشور خودتون، پس نمیتوانید مسلمان های دنیا رو به وحدت قانونی و عملی برسونید. این اشکال رو دارید. پس شما مدعی ولایت، حکومت و قانون هستید شما شیعیان، در حالی که تئوری هاتون وحدت دار نیست. یعنی نه وحدت قانونی دارید، نه وحدت قضایی دارید و نه وحدت اجرایی داره. خب یک روز تو جلسه پاسخ دادن اینها، ولی هیچ کدوم از این پاسخ ها این آقا رو راضی نکرد. گفت اینجوری نیست که من این مسئله به ذهنم زده باشه اینو بگم، من مدت هاست دارم مطالعه میکنم دیدگاه فقهی شد. پس مسئله وحدت هم تو کشور ما عملا وجود داشت، مراجع دیگه با وجود امام جایگاهشون چیه؟ حتی در زمان رهبری مقام معظم رهبری حفظه الله، اون وقت چیه بقیه؟ حالا فتوا در امور فقط شخصی نیست که میخواد استبرا کنه، مثلا سه بار دست میکشه یا یه بار دست میکشه، سه بار تسبیحات بگه یا یه بار تسبیحات، امور اجتماعی هم هست، امور اجرایی هم هست، امور قضایی هم هست. ما باید چیکار کنیم؟ من مقلد آقای الف هم، در حالی که ولی فقیه هم آقای ب. تکلیفم چیه؟ این زن من وقتی من این عمل انجام دادم هنوز زنمه یا زنم نیست؟ این آقا میگه زنت نیست، این آقا میگه زنت هست. یه مسئله اجتماعیه. جنگ چی؟ صلح چی؟ قرارداد چی؟ قانون چی؟ از مردم اصلا مالیات بگیریم یا ما مالیات نداریم؟ فقط خمس و زکات و کفارات هست. مالیات رو کی باید تعیین کنه؟ چجوری باید خرج بشه؟ اینا مسائلی بود که خیلی مهمه. اونی که در اینجا هست و پنهانه این است که وحدت لازمه. اونی که ظاهره اینه که وحدت مردش الالله و رسوله، با اشکالاتی که مطرح کردن. پس این یه مسئله خیلی مهمه. اون وقت در جامعه مدینه ای که تفرق دینی هم بگو هست، مخاطب پیمان فقط مسلمان ها نیستن، تمام، خوب دقت کنید، تمام مدنی ها اهل مدینه باید پیامبر رو امام بدونن و حاکم بدونن، گرچه پیامبر رو نبی ندونن. نبی اونم حتی در حوزه قانون، نه در حوزه شریعت. اگر بگیم شریعت رو بگیم، حوزه ایست که جای انفصال شریعت از قانون اینجاست. شریعت روابط خصوصی رو شامل میشه که اصلا تو اجتماع وجود، یعنی به اجتماع ربطی نداره، ولی قانون مال اون بخش نیست، قانون مال روابطیست که به اجتماع ربط داره. میگه در حوزه قانونی خدا و پیامبر مردن، در حوزه قضایی مردن، در حوزه تصمیمات داخلی و خارجی پیامبر. اولین مشکلاتش جنگ هاست دیگه. حالا به جنگیم یا نه جنگیم، بریم احد یا نریم احد، یا بمونیم تو مدینه، قرارداد ببندیم با کفار یا نه اصلا با کفار نباید مذاکره هم کرد اصلا، تا چه برسه به قرارداد. حدیبیه رو ببندیم یا نبندیم؟ حدیبیه به نفع ماست چنان که پیامبر میفرماد، یا مخالف اهداف ما چنان که عمر داد میزنه سر پیامبر؟ این پس یه بحث بسیار بسیار مهم نیست که شاید بگیم هنوز هم ما جنبه های مختلفش رو مورد بررسی قرار ندادیم، به ویژه در عصری که پیامبر نباشه. این قاعده دیگه به درد میخوره، قاعده که اینجا هست، انکم مهما اختلفتم فیه من شیء فان مرده الی الله عز وجل. خب خدا که همیشه هست، پیامبر چی؟ نیست. وقتی پیامبر باشه رابطه با خدا هم قطع میشه. اینجاست که دعوای سنی و شیعه پیش میاد. سنی میگه بعد از پیامبر ما تصمیم میگیریم، بله، لذا اجماع میشه مرجع انتخاب خلیفت و رسول الله. ولی شیعه میگه نه بابا، مرده الی الله و الی محمدن، یعنی تا قیام قیامت. خیلی مسئله مهمیه. شیعه چی؟ حالا بگی شیعه زمان غیبت تو چیکار میکنی؟ زمان غیبت دو تا تئوری مطرح میشه، تئوری مرجعیت و تئوری ولایت فقیه. اینا رو باید چیکار کنیم؟ به قول اون آقا هیچ کدوم از این دوتا وحدت زا نیست. پس این بحث بحث خیلی مهمیه. ما همه‌شو نمیتونیم اینجا مطرح کنیم، ولی اونی که مربوطه به این بخش است، لذا من عرضم رو دقت میکنم، مهما اختلفتم فی شیء فان مرده، یعنی وحدت میخواد، مرد میخواد. وحدت در چی؟ وحدت در قضا، وحدت در تشریع اعم از قانون و شریعت، وحدت در اجرا میخواد، هم قانونن هم حاکمیتن. این اصل مهمی در جامعه واحده است. لذا در این فراز از پیمان بر این نکته عقل عقلایی و قرآنی تاکید داره، یعنی اینو فرضشه که باید وحدت داره. این فراز هم فرض وحدت رو قبول داره، هم معیار وحدت رو بیان میکنه که الالله و رسوله. حالا ببینیم اینو باید چجور بفهمیم و دربارش چجور صحبت کنیم. یکی از مباحث بسیار بلند است، ما اینجا به اجمال مسئله رو و از مواردی است که قرآن خیلی بهش پرداخته. حالا تا بحث اصلیش بمونه. السلام علیکم. بذار این مسئله فکر کنید، تئوری ها رو ببینید.
شیعه تمام مردمیت رو فلوره نکنید. حالا نمارد